وزیر وزارت بهداشت روسیه اینک میگوید 118 تن از گروگانها در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند. اطلاعیه امروز وزارت بهداشت روسیه مشخص نکرده است که چند تن از گروگانها را گروگانگیران کشتند و چند تن به طور تصادفی در جریان عملیات نیروهای ویژه روسیه جان خود را از دست دادند. اما پزشکان روسیه افزایش شمار کشته شدگان را ناشی از درگذشت افراد بیشتری بر اثر عوارض گازی ذکر کردند که در ساختمان تئاتر برای بیهوشی گروگانگیران پخش شده بود. مقامات روسیه تحت فشار شدیدی برای برملا کردن جزئیات درباره گازی که استفاده شده است قرار گرفتند. صدها گروگانی که روز گذشته به دنبال عملیات نیروهای ویژه روسیه در ساختمان یک تئاتر مسکو از اسارت گروگانگیران آزاد شدند، همچنان در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند. یک مهاجم انتحاری امروز در یک ایستگاه پمپ بنزین در نزدیکی دروازه یک شهرک یهودی در کرانه باختری با منفجر کردن خود سبب مرگ دست کم 3 تن و زخمی شدن حدود 20 تن دیگر شد. گردانهای شهدای الاقصا یک گروه مسلح برآمده از جنبش فتح یاسر عرفات، رهبر فلسطینی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ده ها هزار تن در ایالات متحده و اروپا در مخالفت با حمله احتمالی ایالات متحده به عراق تظاهرات کردند. حدود 50,000 تن روز گذشته در تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده شرکت کردند. در شهر سان فرانسیسکو در غرب ایالات متحده نیز هزاران تن دیگر در مخالفت با جنگ دست به تظاهرات زدند. از سوی در اروپا گرد همایی هایی ضد جنگ در شهرهای برلین، آمستردام، کوپنهاگ، استکهلم و شهرهای دیگری برگزار شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اعلام کرد اگر سازمان ملل نتواند عراق را خلع سلاح کند، ایالات متحده آمریکا رهبری ائتلافی را برای انجام دادن این امر در پیش خواهد گرفت.
And that has consequences, then as I have said in speech after speech after speech, if the UN won't act, if Saddam Hussein won't disarm, we will lead a coalition to disarm him.
جورج واکر بوش که در جریان یک نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در مکزیک با خبرنگاران سخن می گفت، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به وسیله قطعنامه‌ای با صدام حسین رئیس جمهوری عراق برخورد کند که پیامدهایی را در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی هشدار می دهد. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده به گفتگوها درباره قطعنامه‌ای جدید در خصوص عراق ادامه دهد. رهبران ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک از کره شمالی خواستند برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به شکلی سریع و قابل تصدیق متوقف کند. این درخواست به دنبال جلسه‌ای با شرکت پرزیدنت جورج واکر بوش، کیم دایجونگ رئیس جمهوری کره جنوبی و یونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک به عمل آمده است. دو جنگسالار رقیب در افغانستان به درخواست مقامات سازمان ملل در تلاشی برای پایان بخشیدن به درگیریشان در شهر مزار شریف با هم دیدار کردند. دیدار میان استاد عطا محمد و ژنرال عبدالرشید دوستم در حالی صورت گرفته است که روز گذشته درگیری میان نیروهای آنها در استان شمالی سمنگان دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دو فرد که به ارتکاب قتل محکوم شده بودند امروز در تهران در ملأ عام اعدام شدند. فردی به نام هاشم انبرنیا که به قتل یک افسر پلیس محکوم شده بود، امروز در پارک جمشیدیه تهران در انظار عمومی به دار آویخته شد. این گزارش می‌افزاید فرد دیگری به نام فرهاد رحمانیان پور نیز که یک معتاد بود و به قتل زنموی خود و دو فرزند وی و سرقت محکوم شده بود، امروز در تهران اعدام شده است. در هفته‌های اخیر چندین مورد حکم اعدام در ملأ عام در ایران به اجرا درآمده است. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، هفته‌نامه فکاهی گل‌آقا در ایران با انتشار آخرین شماره خود به فعالیت 12 ساله‌اش پایان داده است. به گفته گیتی سفرزاده مسئول روابط عمومی هفته‌نامه گل‌آقا، کیومرث صابری مدیر مسئول این هفته‌نامه به دلایل شخصی اقدام به این کار کرده است.
امروز هرچند دور از جان شما سرما خوردم، سینم درد می کند، نفس کم می آورم، ورزشم نفس می خواهد و افسوده بر آن سرفه می کنم و باید روی نیمکت ذخیره می ماندم، اما حیفم آمد از خبرهای ورزشی بی خبرتان بگذارم. کوبا شرکت نمی کند. نه، کوبا شرکت نمی کند. در مسابقات ماه آینده کشورهای آمریکای مرکزی و کارائیب یا غرائب در السالوادور. کوبایی ها می گویند مطمئن نیستیم که در السالوادور ورزشکاران من در امن و امان باشند. هری کیول بازیگر استرالیایی تیم فوتبال لیدز انگلستان امروز بدون آنکه نشانی از لاف و گزاف در صدایش باشد گفت: من از این توانایی برخوردارم که بهترین توپچی جهان فوتبال بشوم. از لاف و گزاف که بگذاریم، کیول 24 ساله برای رسیدن به این آرزو باید خیلی ها را در سایه بگذارد. از جمله رونالدو جادوگر گلزن برزیلی، زینالدین زیدان بازیساز فرانسوی، دیوید بکم میداندار انگلیسی و لوئیش فیگوی پرتغالی را. سباستیان گروژان هفته آینده از مقام قهرمانیش در مسابقات تنیس مسترز یا استادان در پاریس دفاع خواهد کرد. برنده این مسابقه بیش از 2,300,000 دلار دستخوش می‌گیرند. در بازی‌های پاریس 10 استاد برتر تنیس جهان رویاروی هم سفارایی خواهند کرد. چند نتیجه از مسابقات باشگاه‌های فوتبال اروپا: پرتغال بنفیکا 1 آکادمیکا 1. گل مساوی میزبان بنفیکا را کارلیتوش کونیا در دقیقه 90 درست 3 دقیقه بعد از گل حریف در دل دروازه میهمان نشاند. پورتو حریف قدر و همیشگی بنفیکا نیز به نتیجه مساوی تن در داد 2-2، اما نه در خانه خودش که در خانه حریف اونیون لیریا. اسپانیا بارسلون 6 آلاوز 1. بارسلونی ها در نیمه اول 4-0 از حریف جلو بودند. سلتا ویگو 0، اتلتیکو مادرید 0، رئال مادرید 1 ویارئال 1. یک نتیجه ضعیف دیگر برای رئال پرستاره. در هلند آجاکس آمستردام سرنشینی جدول مسابقات را از دست داد و 1-1 در برابر والوایک متوقف شد. آجاکسی ها در این مسابقه که بارها اخلال تماشاگران آن را متوقف کرد، یک اخراجی هم داشتند. ایتالیا سری ب آسکولی 2 ترنانا 0، باری 1 سامپدوریا 1، جنوا 0 لچه 0. فرانسه پاریس سن ژرمن 3 المپیک مارسی 0، نیس و لانس 0-0 مساوی، آژاکسیو 0 لیون 1، اوزر 1 رن 0، گنگان 0 سدان 1، لوهاور و نانت 1-1 مساوی، لیل 1 سوشو 0، مونپلیه 2 تروا 2، بوردو و موناکو 2-2. و در انگلستان چشم‌های آرسنال چشم‌های سرخپوشان شمال لندن همچنان اشکبار است. آرسنالی‌ها برای سومین بار پیاپی در عرض کمتر از 10 روز باز هم باختند، آن هم در خانه. آرسنال 1 بلکبرن 2. لیورپول 2-1 از صد حریف لندنیش تاتنهام گذشت و با 4 امتیاز اختلاف سرنشین جدول لیگ برترهای انگلستان شد. اینترنت یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های روزگار ماست. پدیده‌ای کاملا مدرن. اما آنچنان که بهنام ناطقی گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید، در اینترنت 999 چیزهای کهنه 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 هم پیدا میشود. بهنام ناطقی در نیویورک.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک دانشنامه اینترنتی درباره آثار هنری عرضه شده در موزه ها. اما قبل از آن حل جدول کلمات متقاطع به روی اینترنت و یک مطلب کوتاه. برای علاقمندان جدول کلمات متقاطع، یک سایت تازه اینترنتی به فارسی راه افتاده است که از طریق آدرس www.geocities.com/new-katibe می توان به آن دسترسی پیدا کرد. ده ها جدول کلمات متقاطع که در این سایت با سلیقه طراحی و عرضه شدند، با توجه به مهارت کاربر زیر طبقه بندی های ممتاز، کلاسیک، متوسط و آسان قرار گرفتند. علاوه بر جدول های عادی شبیه جدول روزنامه ها، دو نوع جدول دیگر نیز برای حل کردن در این سایت قرار داده شده: شهر در متن و جدول کندویی. زیر هر طبقه بندی بین 10 تا 12 جدول مختلف قرار دارد. علاقمندان ورزش که با تاریخچه کشتی و فوتبال آشنایی دارند می توانند یکی از 10 جدول ورزشی این سایت را حل کنند. برای کودکان هم 10 جدول مختلف اینجا قرار داده شده. 3 جدول هم از نوع لغت‌یاب اینجا هست. حل کردن تمام جدول های این سایت برای ماهرترین جدول بازان شاید هفته ها طول بکشد. استفاده از این سایت مجانی است و از طریق آدرس www.geocities.com/new-katibe می توان به آن دسترسی پیدا کرد. آرت سایکلوپیدیا که از طریق آدرس اینترنتی www.artcyclopedia.com artcyclopedia.com با آن میتوان دسترسی پیدا کرد، میخواهد کاملترین و مؤثرترین راهنمای اطلاعات درباره آثار هنری اساتید برجسته تاریخ جهان در موزه ها باشد. به روی اینترنت در بانک اطلاعاتی ارزشمندی که آرت سایکلوپیدیا گرد آورده است، در حال حاضر 24,000 پیوند قرار دارد به 80,000 اثر هنری از 7,500 هنرمند. آرت سایکلوپیدیا در واقع یک موتور جستجو یا سرچ انجین است، اما برخلاف یاهو یا گوگل که موتورهای جستجوی عمومی هستند، آرت سایکلوپیدیا یک موتور جستجوی اختصاصی برای یافتن آثار هنری در سایت‌های اینترنتی موزه ها به وجود آورده. ولی مانند موتورهای جستجو، سرویس‌های دیگری هم به کاربران خود عرضه می‌کند. مثلا زیر عنوان موزه های جهان می توان مجموعه کامل از پیوندها را پیدا کرد به سایت های موزه ها در آمریکا و اروپا که بر اساس ایالت و کشور تقسیم بندی شدند. زیر عنوان Art Headings آخرین اخبار هنری را از خبرگزاری ها و همچنین از منابع اختصاصی مثل Mind Island گردآوری می کند. برای استفاده از موتور جستجوی این سایت کافی است که نام هنرمند مورد نظر خود را در محل مخصوص وارد کنیم. در صورتی که اسم هنرمند مورد نظر را صحیح تایپ زده باشیم، ما را به صفحه از لینک های متعدد راهنمایی می کند به سایت موزه های مختلف که اثری از آن هنرمند را در آن جای دادند با نام آن اثر و تاریخ ساخت آن. علاوه بر این پیوندها، سایت آرت سایکلوپیدیا در معرفی هنرمند مورد نظر فهرستی از هنرمندان دیگری را که بر وی تأثیر گذاشتند یا با او هم دوره یا هم سبک بودند را نیز ارائه می‌دهد که همه به صورت هایپرلینک ظاهر می‌شوند. با کلیک زدن روی اسامی این هنرمندها می‌توان به صفحه مخصوص خود آنها و فهرست آثار آنها در سایت موزه ها به روی اینترنت رهنمون شویم. حالا اگر به جای هنرمند در جستجوی تابلوی خاصی باشیم، می توانیم با وارد کردن نام آن ببینیم در کدام موزه نگهداری می شود و عکسی از آن را بیابیم و شاید شرح مختصری که در سایت آن موزه درباره آن تابلو نوشته اند را نیز بتوانیم بخوانیم. مرکز سایت آرت سایکلوپیدیا در کالگری کانادا است و هزینه آن از گذاشتن آگهی و همچنین از طریق فروش پوستر نقاشی ها تامین می شود. سایت artcyclopedia.com مرجع قابل استفاده برای همه علاقمندان به هنر، به خصوص دانشجویان رشته تاریخ هنر است.
می گویند هویج چشم را پر نور می کند، اما عده‌ای می گویند اگر این حرف درست باشد، چشم‌های خرگوش باید شبیه نورافکن می‌شد. در هر حال به نظر می‌رسد هویج واقعاً برای بینایی و چشم خوب است. این را من نمی‌گویم که متخصص نیستم. این حرف را دکتر مشاور رادیو آزادی می‌زند. دکتر منصور مصلحی از مزایای گوجه فرنگی هم برای ما گفتنی‌ها دارد.
خیلی خیلی ها فکر میکنن که خوردن هویج و گوجه فرنگی به بینایی کمک میکنه، یعنی باعث میشه که بینایی کمتر آسیب ببینه. این تصور کاملا درست است، به این معنا که در هویج و در گوجه فرنگی مقدار زیادی بتا کاروتن وجود داره و این بتا کاروتن در بدن تبدیل میشه به ویتامین ای، و ویتامین ای کاری که میکنه این هست که باعث میشه ما در شب بهتر بتونیم ببینیم، یعنی چشم ما راحت تر با تاریکی تطابق پیدا کنه و شب کوری دیرتر به وجود بیاد یا کمتر به وجود بیاد. گذشته از این، ویتامین A موقعی که به مقدار کافی مصرف بشه باعث میشه که آب مرواری دیرتر بروز کنه و شبکیه چشم دیرتر ساختمان اصلی خودش رو از دست بده. میدونیم که شبکیه چشم قسمت ته چشم هست و اونجایی هست که تصویر اشیا میفته روی اون و به وسیله سلول های مخصوصی که در این قسمت هستن این تصویر منتقل میشه به مغز. در اشخاص مسن تدریجا این سلول ها خاصیت خودشون رو از دست میدن و دیگه قادر نیستن به اون خوبی قبل، تصویرها رو از شبکیه یعنی از ته چشم به مغز منتقل کنن. در حالی که مصرف بتا کاروتن و در نتیجه ویتامین A که از بتا کاروتن ایجاد میشه باعث میشه که این سلول ها برای مدت بیشتری شکل اصلی خودشون رو حفظ کنن و بتونن وظیفه‌شون رو که انتقال تصویر از چشم به مغز هست انجام بدن. خیلی ها فکر میکنن که خوردن گریپ فروت و یا نوشیدن آب گریپ فروت باعث میشه که چربی در بدن سوخته بشه. این تصور درست نیست، به این معنا که درست هست که گریپ فروت مقداری اسید داره ولی این اسید در بدن باعث سوخت و ساز چربی ها نمیشه. منتها خوردن گریپ فروت، مخصوصا خود گریپ فروت، نه فقط آب گریپ فروت، باعث میشه که تدریجا شخص وزن از دست بده و علت این امر این است که گریپ فروت مقدار خیلی خیلی کمی کالری داره و مقدار انرژی که بدن برای سوخت و ساز و هضم و جذب گریپ فروت مصرف میکنه خیلی بیشتر از مقدار کالری است که از گریپ فروت میگیره. در نتیجه اگر کسی روزی یکی دو تا گریپ فروت بخوره مقداری از اشتهای خودش به این ترتیب از دست میده و مقداری از کالری که از مواد غذایی دیگه به دست آورده صرف این میشه که این گریپ فروت سوخت و ساز پیدا بکنه، در نتیجه وزن کاهش پیدا میکنه.
راست و ناراست های پزشکی درباره مزایای گریپ فروت، هویج و گوجه فرنگی. برنامه پزشکی ما را میشنوید از دکتر منصور مصری. در ایران ابوالقاسم وحدتی است، عضو هیئت مدیره سازمان عمران و بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی، میگوید سند ملی بهسازی و توانمندسازی اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی تا پایان آبان ماه سال جاری به تصویب هیئت دولت میرسد. به گفته آقای وحدتی اصل، سه شهر زاهدان، کرمانشاه و بندرعباس برای سال جاری در دستور کار مطالعاتی این سازمان جای دارند که با تکمیل مطالعه این شهرها قرار است با کمک بانک جهانی موافقتنامه هایی درباره دریافت وام و حل مشکل اسکان غیررسمی شهرهای مختلف ایران به امضای دو طرف برسد. شیرین فامیلی درباره مشکل حاشیه نشینی در ایران به خصوص در تهران گزارشی دارد که در آن نظر دکتر فریبرز رئیس دانا را درباره حاشیه نشینی پرسیده است. شیرین فامیلی:
حاشیه نشینی در ایران به صورت یک معضل جدی درآمده که به عقیده کارشناسان دلیل آن فقر و بیکاری است. حاشیه نشینان که عمدتاً از روستاها و شهرهای کوچک برای رفع نیازهای معیشتی روانه شهرهای بزرگ چون تهران، زاهدان و بندر عباس می شوند، بر اساس مطالعات سازمان عمران و بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی در حال حاضر یک سوم جمعیت کلان شهرها را تشکیل می دهند. دکتر فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی، معتقد است که بسیاری از محله های حاشیه نشین اگرچه با شهرهای بزرگ پیوند دارند ولی فقیرند.
این محله های حاشیه‌ای در واقع آنچنان حاشیه‌ای نیستند. بعضی از این حلبی آبادها در دل خود شهرها هستند. یا اگر در شهرکایی مثل مثلا باقرآباد، اسلامشهر یا شهرکای مارلیک، شهرستان فلان، اینها در اطراف مثلا تهران در جنوب غربی تهران هستن یا در شرق تهران، شهرکایی که دورور ورامین اونجاها شکل میگیرن، میبینیم یک نوع پیوند زنده تری با داخل شهر دارن. محله فقیرنشینه. در مجموع به عنوان محله های حاشیه‌ای میشود خیلی از اینها رو طبقه بندی کرد. البته نه همشو، مثلا خود اسلامشهر الان یه شهره، منتها یه شهر کاملا فقیر، یا مثلا ورامین، یا مثلا بعضی از شهرک های اطراف برامه یه شهر، منطور شهرهای فقیر. اما بعضی از اینها کماکان حاشیه‌ای
هست. اما به دلیل اینکه حاشیه نشینان به عنوان مثال در تهران خدمات خود را از این شهر میگیرند، در سرشماری جمعیت تهران جزء ساکنان این شهر تلقی میشوند، ولی علارغم اینها جذب زندگی فعال شهری نمیشوند. فریبرز رئیس‌دانا.
به همین سبب هست که بعضی اصلا شهر تهران رو یه شهر 7 میلیونی یا 6.8 میلیونی تعریف نمی‌کنن که فقط 22 منطقه شهرداری باشه. میگوین تقریبا کلیه شهرستان تهران یا به اضافه یه بخشی از استان تهران در واقع شهر تهرانه، چون اینها از طریق شهر تهران تغذیه میکنند، خدمات بیمارستانی، خدمات اداری، پلیسی، امنیتی، غیره غیره غیره. اما آن ماهیت و جوهره حاشیه‌ای بودن، یعنی جذب نشدن، هضم نشدن به گونه ارگانیک اجتماعی مورد نظرمه، در دل زندگی شهری در اینا وجود داره. بنابراین شما همین چندی پیش شهری ما داشتیم به نام شهر حلب بهش میگفتن، در داخل تهران حلبی آباد بود، به شهر حلب میگفتن، در واقع کاملا حاشیه‌ای بود، مطمئن محاصره شده بود از سوی بقیه مناطق شهری.
به گفته دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اگرچه شکل حاشیه نشینی در ایران با دیگر کشورها به ویژه در آسیای جنوبی فرق دارد و اگرچه حاشیه نشینان در ایران با شهرهای بزرگ پیوند دارند، ولی از محرومیت‌های شدیدی رنج می‌برند.
در آسیای جنوبی نوع حاشیه نشینی متفاوت. گاهی این حاشیه نشینی به صورت یک شبکه مویرگی یا وریری حتی میاد تو دل شهر اصلی و این فقیران در حاشیه این شهرها، مثلا در هند در حاشیه خیابان این شهرهای اصلی زندگی میکنن. گاهی اوقات مثل آمریکای لاتین یک مقدار کاملا دور افتاده است و ارتباط جغرافیاییش محدوده. در ایران به صورت سکونتگاه‌های غیر رسمی و فقیرنشین‌های که پیوندهای ویژه‌ای با شهر اصلی دارند، اما از محرومیت‌های بسیار رنج می‌برند برخورداره.
به گفته مسئولان سازمان عمران و بهسازی وزارت مسکن جمهوری اسلامی، طی سالهای 1355 تا 1375 هجری شمسی جمعیت ایران 25 میلیون نفر افزایش یافته است که از این میزان حدود 94% بین سالهای 65 تا 75 جذب شهرها شدند. این در حالی است که به گفته همین مسئولان، دولت‌ها و شهرداری‌ها در فاصله این سالها زیرساخت‌های اجتماعی را برای این افزایش جمعیت آماده نکردند، مسئله‌ای که موجب افزایش فقر در میان حاشیه‌نشینان می‌شود.
با یک ترانه میزبانی من به سر می‌آید. راه برای رسیدن میزبان بعدی شما امیر مصدق کاتوزیان آب و جارو می شود با ترانه کوی از هله. خدا نگهدار، با ما بمان. رادیو آزاد، علیرضا طاهری.
یارو به یادم میاره، رقص ما کلی ها رو به یادم میاره، صدایی به این خوشنگی گیتارم نداره، حتی بارون غزل اینجور نمیباره. کلی شاعر آزادی، کلی کاشف آبادی، به این من بی ستاره آسمون تازه دادی. کلی صاحب زمینه، دستاش خالی از نگینه، در این روی جادوی نور رو میبینه
کلی
بی مرز و بی حساب رخش سرخ بالا در این شبهای بی مهتا سبت سبت آتیش بیا
کلی
خود خود سفر سبک به سخاب سر به این همه نادرویشی میخنده با چشمای تر همیشه به خود برگشتن برگشتن و نرسیدن
کلی
شاعر آزادی
کلی
کاشف آبادی به این من بی ستاره آسمون تازه دادی
کلی
صاحب زمینه دستاش خالی از نگینه در این بوی جادوی نور فردای عشق رو میبینه
کلی
مرز و بی حساب
کلی
رخش سرخ بالا در این شبهای بی مهتا سبت سبت آتیش بیا
کلی
خود خود سفر سبک به سخاب سر به این همه نادرویشی میخنده با چشمای تر
با سلام و با سپاس از شما که علیرضا طاهری و دیگر همکارانم را در رادیو آزادی در 90 دقیقه گذشته همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 90 دقیقه آینده برنامه. در ادامه برنامه گزارش های رویدادهای مهم جهانی را میشنویم، از جمله درباره پیامدهای گروگانگیری روسیه در مسکو و انفجار انتحاری تازه‌ای که دست کم 3 کشته اسرائیلی در خاورمیانه بر جای گذاشته است. از نتایج انتخابات مجلس بحرین میشنویم، انتخاباتی پس از 27 سال و نوشته یک تحلیلگر غربی را درباره همین انتخابات با شما در میان میگذاریم. گزارش های علمی و اقتصادی روز، آشنایی با یک کتاب تازه، گفتار دکتر مهرنگیز کار حقوقدان درباره قوانین خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی و حرف ترانه دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس نیز، اینها را در ادامه برنامه خواهیم شنید.
بخش دیگری از خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت بهداشت روسیه اینک میگوید 118 تن از گروگانها در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند. اطلاعیه امروز وزارت بهداشت روسیه روشن نکرده است که چند تن از گروگان‌ها را گروگانگیران کشتند و چند تن به طور تصادفی در جریان عملیات نیروهای ویژه روسیه جان خود را از دست دادند. اما منابع بیمارستانی افزایش شمار کشته شدگان را ناشی از جان سپردن افراد بیشتری بر اثر عوارض گازی ذکر کردند که در ساختمان تئاتر برای بیهوشی گروگانگیران از آن استفاده شده بود. مقامات روسیه تحت فشار شدیدی برای بازگو کردن جزئیات درباره گازی که استفاده شده است قرار گرفتند. صدها گروگانی که روز گذشته به دنبال عملیات نیروهای ویژه روسیه در ساختمان یک تئاتر مسکو از اسارت گروگانگیران آزاد شدند، در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند. یک مهاجم انتحاری امروز در یک ایستگاه پمپ بنزین در نزدیکی دروازه یک شهرک یهودی در کرانه باختری با منفجر کردن خود باعث مرگ دست کم 3 تن و زخمی شدن حدود 20 تن دیگر شد. گردانهای شهدای الاقصی گروه مسلح برآمده از جنبش فتح یاسر عرفات رهبر فلسطینی مسئولیت این حمله را عهده‌دار شده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اعلام کرد اگر سازمان ملل نتواند عراق را خلع سلاح کند، ایالات متحده رهبری ائتلافی را برای انجام دادن این امر در دست خواهد گرفت. جورج واکر بوش که در جریان یک نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در مکزیک با خبرنگاران سخن می گفت، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به وسیله قطعنامه‌ای با صدام حسین رئیس جمهوری عراق برخورد کند که پیامدهایی را در صورت همکاری نکردن بغداد با بازرسی‌های تسلیحاتی هشدار می‌دهد. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده به گفتگوها درباره قطعنامه جدید در خصوص عراق ادامه دهد. رهبران ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک از کره شمالی خواستند برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به شکلی سریع و قابل تأیید متوقف کند. این درخواست به دنبال جلسه‌ای با شرکت پرزیدنت جورج واکر بوش، کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی و جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک به عمل آمده است. دو جنگسالار رقیب در افغانستان به درخواست مقامات سازمان ملل در تلاشی برای پایان بخشیدن به درگیریشان در شهر مزار شریف با هم دیدار کردند. دیدار میان استاد عطا محمد و ژنرال عبدالرشید دوستم در حالی صورت گرفته است که روز گذشته درگیری میان نیروهای آنها در استان شمالی سمنگان دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه سوئیس جوزف دایس که امروز وارد تهران شد با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در این دیدار مسائل جاری و گسترش روابط ایران سوئیس مورد گفتگو قرار گرفته است. وزیر خارجه سوئیس پیشتر با کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد و در یک کنفرانس مشترک خبری با وی به خبرنگاران گفت اگر از سوی ایالات متحده آمریکا حامل پیامی باشد نمیتواند در مورد آن صحبت کند. جوزف دایس همچنین گفت یک موضوع مهم برای سوئیس حقوق بشر است و وی نکات مشخصی را در این زمینه به اطلاع تهران خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی 2 فرد که به ارتکاب قتل محکوم شده بودند امروز در تهران در ملأ عام اعدام شدند. فردی به نام هاشم انبرنیا که به قتل یک افسر پلیس محکوم شده بود امروز در پارک جمشیدیه تهران در انظار عمومی به دار آویخته شد. این گزارش می‌افزاید فرد دیگری به نام فرهاد رحمانیانپور نیز که به قتل زنموی خود و 2 فرزند وی و سرقت محکوم شده بود، امروز در تهران اعدام شده است. در هفته های اخیر چندین مورد حکم اعدام در ملأ عام در ایران به اجرا درآمده است. و به گفته وکیل مدافع بهروز گرانپایه، مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی، موکلش هفته آینده برای تفهیم اتهام به دادگاه فرا خوانده می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران وی همچنین گفته است پس از گذشت 10 تا 11 روز از بازداشت هنوز موفق به ملاقات با موکلش نشده است. وی اتهام بهروز گرانپایه را جعل عنوان و پخش فرم‌های نظرسنجی ذکر کرده است. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی چندی پیش نتایج یک نظرسنجی خود را ارائه داد که حاکی بود بیشتر ایرانیان خواستار برقراری روابط میان ایران و آمریکا هستند.
این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه مرور گزارشگران رادیو آزادی در شهرهای مختلف جهان و روی مهمترین رویدادهای جهانی روز است. یک روز پس از پایان یافتن گروگانگیری در مسکو، خانواده های گروگانان هنوز در پی آنند که ببینند آیا عزیزان آنها جزو کسانی هستند که از حادثه جان به در بردند یا جزو کشته شدگان این گروگانگیری. در همین حال در تازه ترین گزارش ها شمار قربانیان بسیار بیشتر از خبرهای اولیه و 118 تن گزارش شده است. تلفات در پی اقدام روز شنبه نیروهای ویژه پلیس مسکو برای رویارویی با مهاجمان مسلح چچن که از چهارشنبه شب بیش از 700 تن از حاضران در یک سالن تئاتر در مسکو را به گروگان گرفته بودند روی داد. در مسکو روز شنبه ولادیمیر واسیلیف معاون وزیر کشور روسیه در پاسخ به خبرنگاران درباره شیوه مقابله با مهاجمان تنها گفت: تنها مجازم که بگویم ما در این عملیات از شیوه های ویژه استفاده کردیم. همانطور که در تلویزیون دیدید این شیوه ها به ما کمک کرد تا توطئه مهاجمان را خنثی کنیم، چنان که حتی زنان مهاجم که به خود مین بسته بودند و آماده انفجار آن بودند نتوانستند مین ها را منفجر کنند. اکنون بحث بر سر نوع گاز بیهوشی است که پلیس در مقابله با مهاجمان چچن به کار برده است. در گزارش مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی از مسکو، جزئیات بیشتری را که از آن پس تا کنون از جمله درباره شیوه مقابله پلیس با مهاجمان انتشار یافته می‌شنویم.
با پایان یافتن قائله گروگانگیری در سالن فرهنگی شهر مسکو، جزئیات بیشتری از جریان عملیات و تلفات انسانی این ماجرا به دست می آید. وزارت بهداری روسیه در آخرین اطلاعیه خود که ساعاتی پیش منتشر شد، شمار کشته شدگان گروگانگیری در مسکو را 118 نفر ذکر کرد. همچنین در حال حاضر از سرنوشت 100 گروگان دیگر خبری در دست نیست و از آنان به عنوان مفقود الاثر یاد می شود. در همین حال خانواده ها و اقوام گروگان ها از عیادت و حتی گفتگوی تلفنی با بستگان خود محروم شدند. وزیر کشور روسیه این امر را شناسایی کامل کلیه افراد بستری شده ذکر کرد. وی افزود طبق اطلاعات به دست آمده با شروع عملیات نجات، تعدادی از مهاجمان مسلح خود را به عنوان گروگان معرفی و به بیمارستان‌های شهر منتقل شدند. حتی دیپلمات‌های خارجی مقیم مسکو نیز امکان دیدار با شهروندان خود را ندارند. از سوی دیگر در مصاحبه با رادیو اکو مسکو، چند کماندو و پزشک بدون فاش ساختن نام خود علت مرگ بسیاری از گروگان‌ها را استفاده از گاز خواب‌آور توصیف کردند. قبل از ورود به سالن تئاتر نیروهای امنیتی نوعی گاز خواب‌آور را به کار بردند که باعث شد گروگانگیرها قادر به حرکت نباشند. به گفته منابع بیمارستانی بسیاری از گروگانها هنگام انتقال به بیمارستان بیهوش بوده و یا نمی‌توانستند به درستی راه بروند. از سوی دیگر احمد ساکایف، نماینده اسلان ماسخادوف، رئیس جمهور معزول چچن، در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری ریا نوستی سیاست روسیه در چچن را مسئول عملیاتی چون گروگانگیری در مسکو خواند و گفت: هیچ هدفی چنین عملیاتی را مشروع نمی کند. ساکایف پیرامون این باور که ماسخادوف عامل پشت صحنه گروگانگیری مسکو بوده افزود: رئیس جمهوری چچن هر عملیات تروریستی را در هر کجا که باشد محکوم کرده و خواهد کرد. وی افزود: روسیه میتواند به کشتار در چچن پایان دهد و یا اینکه از طریق عملکردهای ناپخته باعث تحریک برای قتل‌های جدید در مسکو گردد. پس از اعلام خبر فرار چند گروگانگیر در جریان عملیات نجات گروگانها در مسکو، اعلام شد به افرادی که گروگانگیرهای فراری را بازداشت کنند 1,000,000 روبل پاداش پرداخت می شود. یک شرکت اروپایی ساچمه‌سازی خارجی که سالن نمایش به آن تعلق دارد این جایزه را تعیین کرده است. در همین حال کار بازپرسی از گروگانگیرهای بازداشت شده هنگام عملیات نجات آغاز شد. میخائیل آودیوکوف، معاون دادستانی روسیه، با اعلام این خبر یادآور شد که هدف از این اقدام شناسایی گروگانگیرها حتی آنها که کشته شده اند است. وی بدون اشاره به آمار بازداشت شدگان تصریح کرد که آنها به اتهام دست دادن به اقدام تروریستی و گروگانگیری محاکمه و محکوم خواهند شد. جدایی طلبان چچن خواستار استقلال این جمهوری از روسیه هستند و چندین سال است با ارتش روسیه که این جمهوری را در اختیار خود گرفته است مبارزه می کنند. حمله اخیر چچنها به مسکو در تاریخ مناقشه میان روسیه و جمهوری چچن بی سابقه بوده است. پیش از این نیز در یک عملیات گروگانگیری حدود 2000 نفر در سال 1996 از سوی شورشیان چچن به گروگان گرفته شدند، اما آن حادثه در نزدیکی چچن و دور از مرکز قدرت روسیه یعنی مسکو رخ داد. چچنها همچنین به طور رسمی به بمبگذاری در دو ساختمان مسکونی در مسکو و کشتار 500 تن از مردم این شهر در سال 1999 متهم شدند و این در حالی بود که هیچ مدرک قاطعی در زمینه دخالت آنها در این حادثه کشف نشد. در سال 1997 نیز چچن‌های مسلح بیمارستانی را به اشغال خود درآوردند که در اثر یورش نیروهای کماندویی آلفا 122 گروگان کشته شدند و گروگانگیرها به همراه 150 تن گروگان خود از معرکه گریختند.
در همین حال پس از آزادی گروگان‌ها، افکار عمومی روسیه متوجه این پرسش شده است که چگونه باید مسئله چچن را به گونه‌ای ریشه‌ای حل کرد. از جمله یفگنی ایلین، پدر دختر 13 ساله‌ای که مهاجمان مسلح چچن به گروگان گرفته بودند، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گفت:
«Наверное, будет толчок какой-то. Во всяком случае,
احتمالاً راهی برای پایان جنگ پیدا خواهد شد. در هر حال زمینه مناسب برای فکر کردن درباره اینکه چگونه کل مسئله را میتوان پایان داد وجود دارد. دوست یکی از گروگانان ویکتور شیکو نیز به خبرنگاران گفت: از خیلی وقت پیش باید چیزی در تاکتیک ها و در رفتار ما عوض می شد، چون خودتان می بینید که چقدر زمان گذشته بیان که چیزی عوض شود. سربازان روس مرتب کشته می شوند و مرتب هم تیر می اندازند و حمله می کنند. این ماجرا تا ابد ادامه خواهد داشت اگر برخوردهای دیگری پیش گرفته نشود. چه برخوردهایی؟ هیچ کس درست نمی داند. خبرگزاری آسوسییتد پرس درباره تأثیر گروگانگیری اخیر مسکو بر مواضع روسیه در برابر مسئله چچن با چند تحلیلگر گفتگو کرده است. به نظر این آگاهان موج خشونت باز هم بالاتر خواهد گرفت. مرور گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی را میشنویم بر این گزارش.
خبرگزاری فرانسه نوشته است که در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با قاطعیت بحران گروگانگیری در مسکو را با نبرد بین المللی علیه تروریسم از یک جنس خواند، چشمانداز امضای پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ در چچنستان کاملا از بین رفته است. ناظران امضای توافقنامه صلح را تنها راه حل واقعی برای توقف جنگ در چچنستان می‌دانند، اما پس از ماجرای گروگانگیری در مسکو پرزیدنت پوتین به وضوح نشان داد که چنین راهی را پیش نخواهد گرفت. آقای پوتین شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی از رهبران کشورهای جهان برای حمایت آنها از نبرد علیه تروریسم بین المللی که وی آن را دشمن مشترک همه کشورها خواند تشکر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با توفال خواندن گروگانگیران به وضوح نشان داد که موضع خود در قبال چچنستان را تغییر نخواهد داد. تلویزیون روسیه روز شنبه مدام صحنه‌هایی را از خرابی‌ها در داخل تئاتر محل گروگانگیری و اجساد خونین جنگجویان چچن که به زمین افتاده بودند و یا در صندلی‌های خود کشته شده بودند را نشان می‌داد تا پیام واضحی را به همگان برساند: توانایی و قدرت روسیه را به چالش نطلبید. خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشته است که مقامات روسی به سرعت گفته‌های مفسار باسایف رهبر گروگانگیران را در مصاحبه با یک روزنامه‌نگار بریتانیایی بزرگ کردند که گفته بود عملیات گروگانگیری نه تنها از سوی شامیل باسایف از رهبران شورشیان چچن، بلکه از سوی استان مسخادوف رئیس جمهور چچنستان نیز سازماندهی شده بود. با این حال تحلیلگران امکان مداخله مسخادوف رئیس جمهور چچن را در ماجرای گروگانگیری رد می کنند و می گویند که وی هیچ گونه رابطه ای آشکاری با گروه باسایف و یا بارایف نداشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از اولگ اورلوف، مدیر مموریال گروه مدافع حقوق بشر روسی، نوشته است که ماسخادوف در طول بحران گروگانگیری درست عمل نکرد، زیرا با شدت کافی از خود واکنش نشان نداد و تنها زمانی درباره آن صحبت کرد که بحران پایان یافته بود. و در حالی که سخنگوی ماسخادوف در بروکسل گروگانگیری در تئاتر مسکو را محکوم کرد، مدیر گروه حقوق بشر مموریال معتقد است که بحران گروگانگیری به اعتبار و آبروی ماسخادوف، رئیس جمهور یاقی چچنستان، صدمه زد و موجب شد تا چشم‌انداز دستیابی به راه حل سیاسی در چچنستان تیره شود. روز یک شنبه وزارت امور خارجه روسیه تهدید کرد که در صورتی که کنفرانسی که قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه درباره وضعیت چچنستان برگزار شود لغو نشود، این کشور در نشست اتحادیه اروپا و روسیه شرکت نخواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان نوشته است که بحران گروگانگیری باعث خواهد شد تا مواضع هر دو طرف درگیر در چچنستان تندتر شود و خشونت‌ها افزایش یابد. در حالی که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در روسیه نزدیک می شود، تحلیلگران می گویند که ولادیمیر پوتین از بحران گروگانگیری به نفع خود و برای آغاز جبهه جدیدی در جنگ چچنستان بهره خواهد گرفت. مدیر گروه حقوق بشر مموریال به خبرگزاری فرانسه گفته است سیاست دولت روسیه در قبال چچنستان به بن‌بست رسیده است، اما به جای تغییرات شاهد تشدید مواضع روسیه در چچنستان خواهیم بود.
با پوزش از شما گفته خود را تصحیح می‌کنم. مروری بود بر گزارش خبرگزاری فرانسه، نه خبرگزاری آسوسییتد پرس. گزارش خبرگزاری فرانسه درباره موضع روسیه در برابر مسئله چچن در پی گروگانگیری اخیر در مسکو. همزمان با ادامه تلاش‌های ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا در خاورمیانه، برای پایان دادن به بحران در منطقه، یک عملیات تازه افراد مسلح فلسطینی دست کم 3 اسرائیلی را به کشتن داد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و ادامه بحران در منطقه.
گردان شهدای الاقصی وابسته به سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات مسئولیت عملیات انتحاری روز یکشنبه در یک پمپ بنزین در نزدیکی شهرک یهودی نشین اریل در کرانه باختری رود اردن را بر عهده گرفت. این عملیات انتحاری که 3 کشته در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشته است، کمتر از یک هفته پس از عملیات انتحاری سازمان جهاد اسلامی در کرکور در شمال تل اویو صورت گرفته است. در عملیات کرکور 14 شهروند اسرائیلی کشته شدند. عملیات انتحاری پیاپی از سوی سازمان‌های فلسطینی در قلمرو اسرائیل همزمان با پدید آمدن امیدهای کم دامنه‌ای صورت می‌گیرد که در پی مذاکرات اخیر ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی برای بازگرداندن آنان به میز مذاکرات پدید آمده است. عفیف اختر، نویسنده سرشناس تونسی و کارشناس امور مربوط به مسئله فلسطین، در مقاله‌ای که در شماره یکشنبه روزنامه لبنانی سعودی الحیات منتشر ساخته است، حاصل عملیات انتحاری فلسطینی‌ها را به زیان مردم فلسطین دانسته و می‌نویسد سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و نیز گردان شهدای الاقصی با انجام این عملیات در پی آن هستند که همه آنچه را که فلسطینی‌ها در روند صلح به دست آورده‌اند از میان بردارند و امید برای رسیدن فلسطینی‌ها را به حقوق خود کاملاً به باد دهند. عفیف اختر می‌نویسد سازمان‌های مذکور با اقدامات خود زمینه را برای انجام واکنش‌های نظامی اسرائیل و در نهایت ادامه بحران فراهم می‌سازند تا از این طریق بتوانند احتمالاً خود را در مقام رهبری فلسطینی‌ها جایگزین سازند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش‌های جهانی را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس اطمینان دادند که در صورت قطع صادرات نفت عراق به خاطر حمله احتمالی نظامی آمریکا به این کشور آمادند صادرات نفتی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر در قاهره نیز یک همایش نفتی جهانی دیگر برگزار شده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و آنچه در پیوند با طلای سیاه در کشورهای عرب می‌گذرد.
در حالی که در محافل سیاسی خاورمیانه بعید دانسته نمی شود که آمریکا سرانجام عراق را مورد حمله قرار دهد، وزیران نفت کشورهای جنوب خلیج فارس اطمینان دادند آماده اند در هر شرایطی جای خالی عراق را در بازارهای جهانی نفت پر کنند. ناظران اقتصادی میگویند حمله نظامی آمریکا به عراق باعث قطع صادرات نفتی این کشور دست کم برای کوتاه مدت خواهد شد. خریداران نفت حوزه خلیج فارس از این بابت نگرانند که این موضوع باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی گردد. عراق در حال حاضر روزانه نزدیک به 3 میلیون بشکه از نفت خود را به بازارهای جهانی صادر می کند. وزیران نفت شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات در نشست مشترک خود در مسقط پیامدهای حمله احتمالی آمریکا به عراق را بر بازارهای جهانی نفت مورد بررسی قرار دادند. در بیانیه‌ای که شنبه شب در پایان این نشست در مسقط منتشر گردید، آمده است کشورهای مذکور با افزایش تولید و صادرات نفت خود مانع از افزایش بی‌رویه قیمت نفت در بازار جهانی خواهند شد. مقامات پاره‌ای از این کشورها از جمله سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان پیش از این تأکید کردند حاضر نیستند از نفت به عنوان سلاح سیاسی برای حل مسائل منطقه‌ای استفاده کنند. بیانیه مسقط می‌گوید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان اوپک را برای ثابت نگه داشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی کاملا رعایت خواهند کرد. یک روز پس از نشست مسقط بامداد یک شنبه یک کنفرانس بزرگ نفتی در قاهره گشایش یافت. در این کنفرانس سه روزه نزدیک به 1500 تن از کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های نفتی از 46 کشور جهان شرکت دارند. در این کنفرانس مسائل گوناگون مربوط به نفت از جمله رابطه نفت و سیاست و نقش نفت در توسعه کشورهای عقب مانده مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.
در جهان عرب میمانیم اما از آن نیز فراتر می رویم. میان دمشق و واشنگتن تماس‌های تازه‌ای برقرار شده است. هدف از این تماس تدارک دیدار تازه‌ای میان پاره‌ای از مقامات پیشین آمریکا و چند تن از سناتورهای این کشور با هیئتی از مسئولان سوریه است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
در دمشق گفته می‌شود دور دوم مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و سوری در هفته اول ماه ژانویه برگزار خواهد شد. دور نخست این مذاکرات در ماه ژوئیه گذشته در دانشگاه رایس در تگزاس آمریکا برگزار شده بود. ادوارد جورجیان از مقامات پیشین وزارت خارجه آمریکا در تدارک برای دیدار هیئت‌های آمریکایی و سوری روز شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد و امروز نیز مذاکرات خود را با چند مقام بلندپایه سوریه ادامه داد. قرار است دور دوم مذاکرات میان هیئت‌های مذکور در دمشق برگزار شود. در دور پیشین این مذاکرات جیمز بیکر وزیر خارجه سابق آمریکا، کریستوفر راس سفیر پیشین این کشور در سوریه و چند تن از سناتورها و استادان چند دانشگاه آمریکا شرکت داشتند. هیئت سوریه در این مذاکرات را گروهی از مسئولان وزارت خارجه سوریه و استادان دانشگاه‌های این کشور که توسط بشار اسد برگزیده شده بودند تشکیل می‌دادند. مهمترین موضوعاتی که قرار است در دیدار آینده میان هیئت‌های آمریکایی و سوری مورد مذاکره قرار گیرند مسئله عراق، تروریسم و بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل خواهد بود. هرچند مقامات رسمی آمریکا در این مذاکرات شرکت ندارند، اما ناظران سیاسی در منطقه شرکت سوریه در این مذاکرات را نشانه تمایل دمشق برای بهبود روابط خود با واشنگتن تلقی می کنند.
چنان که پیش بینی شد، انتخابات نهادهای محلی در کوسوو بدون شرکت اقلیت سرب تبار برگزار شد. حزب معتدل آلبانیایی تبار به رهبری ابراهیم رگوا به عنوان قدرتمندترین حزب ایالت خودمختار کوسوو برنده این انتخابات شد. احمد رأفت از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
اتحادیه دموکراتیک کوسوو مهمترین حزب این ایالت خودمختار که رهبری آن با رئیس مجلس ایالتی ابراهیم روگواست توانست در انتخابات شوراهای محلی اکثریت مطلق را به دست آورد. به گفته سخنگوی سازمان همکاری و امنیت اروپا، نهادی که نظارت بر این انتخابات را به عهده داشت، تنها 50% از 1,300,000 نفر اهالی کوسوو در این رأی‌گیری شرکت کردند. اقلیت سربتبار این ایالت خودمختار که بیش از 80% از اهالی آن را آلبانیای تباران تشکیل می‌دهند، تنها در 3 شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. تلاش‌های حکمران بین‌المللی کوسوو میشائیل اشتاینر برای شرکت اقلیت سربتبار در انتخابات محلی بی‌نتیجه ماند. اکثریت رهبران سربتبار کوسوو در دعوت خود مبنی بر بایکوت این انتخابات پافشاری کردند. دو نهاد غیر وابسته کوسوو، شورای حمایت از آزادی و حقوق بشر و کمیته دفاع از جامعه مدنی، بر پایه نظرسنجی‌هایی که در جریان انتخابات شنبه انجام دادند، پیش‌بینی می‌کنند که حداقل در 18 شورای شهری من جمله پریشتینا پایتخت کوسوو، اتحادیه دموکراتیک ابراهیم روگوا دارای اکثریت مطلق است. این اتحادیه در 12 شورای باقی مانده نیز اکثریت نسبی را گویا به دست آورده است. در مجموع 68 گروه و سازمان در انتخابات روز شنبه که سومین انتخابات پس از خاتمه بحران کوسوو و عقب نشینی نیروهای نظامی سربستان بود حضور یافتند. حزب دموکراتیک کوسوو به رهبری هاشم تاچی فرمانده سابق ارتش آزادی بخش کوسوو و ائتلاف برای آینده راموش خارادنای یکی دیگر از فرماندهان سابق چریکهای جدایی طلب توانستند موقعیت خود را به عنوان دومین و سومین نیروی سیاسی این ایالت تثبیت کنند. در 3 شهری که کلیه اهالی آن را سربتباران تشکیل می دهند، شورای ملی سربتباران به رهبری میلان ایوانوویچ توانست اکثریت آرا را به دست آورد. ابراهیم روگوا ضمن اظهار خوشنودی از پیروزی اتحادیه دموکراتیکش در رأی‌گیری روز شنبه افزود، این انتخابات پس از انتخابات شورای ایالتی گام دیگری است به سوی استقلال کامل از سربستان و به رسمیت شناختن کوسوو به عنوان کشوری مستقل از سوی جامعه بین‌المللی. کشورهای غربی و سازمان ملل متحد هنوز این ایالت را بخشی از سربستان دانسته و با جدایی آن از فدراسیون یوگسلاوی مخالفت دارند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مادرید.
از نتیجه انتخابات نهادهای محلی در کوسوو شنیدیم، اما در ادامه برنامه از نتایج انتخابات مجلس بحرین میشنویم. انتخاباتی پس از 27 سال و نوشته یک تحلیلگر غربی را درباره این انتخابات با شما در میان میگذاریم. گزارش های علمی و اقتصادی روز، آشنایی با یک کتاب تازه، گفتار دکتر مهرنگیز کار حقوقدان درباره قوانین خشونت آمیز جمهوری اسلامی ایران و حرف ترانه دکتر محمود خوشنا موسیقی شناس را نیز در ادامه برنامه خواهیم شنید. شماره تلفن ما در رادیو آزادی 20420221122610. تکرار میکنم 20420221122610. نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.